ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. رؤسای جمهور روسیه و ایران در حاشیه اجلاس شانگهای دیدار کردند. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید فهرست اعلام شده به توصیف وی وکلای مورد اعتماد نهایی نیست. رئیس جمهوری آمریکا خواهان بازگشت دوباره روسیه به مجمع کشورهای پیشرفته صنعتی روی زمین شد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسپور هستم. در 30 دقیقه آینده همراه همکارانمان با خبرها و گزارشها همراهتانیم. رؤسای جمهور روسیه و جمهوری اسلامی ولادیمیر پوتین و حسن روحانی امروز در حاشیه اجلاس شانگهای با هم دیدار و گفتگو کردند. پوتین در این دیدار بار دیگر بر حمایت مسکو از عضویت ایران در سازمان همکاری های شانگهای تأکید کرد. در این دیدار حسن روحانی نیز روابط دو کشور را ویژه و منحصر به فرد خواند. وی قرار است دیداری سه جانبه نیز با رؤسای جمهور چین و روسیه درباره برجام و چگونگی حفظ آن داشته باشد. ایران مدت هاست برای عضویت در سازمان همکاری های شانگهای تلاش می کند ولی تاکنون موفق نشده رضایت همه اعضای آن سازمان را جلب کند. اجلاس سالانه شانگهای روزهای شنبه و یک شنبه با شرکت رهبران چین، روسیه، هند، پاکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان برگزار می شود. حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید فهرستی که به عنوان به توصیف وی وکلای مورد اعتماد برای پرونده‌های امنیتی و سیاسی اعلام شده نهایی نیست و ممکن است اسامی دیگری به آن افزوده شود. وی تعیین وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه جمهوری اسلامی را مصوبه مجلس شورای اسلامی ذکر و تأکید کرده تهیه آن فهرست اختصاص به تهران ندارد و در کلیه استانها به اجرا در می آید. در همین حال محمد رضا ساکی مشاور حقوقی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز گذشته به خبرگزاری دولتی ایسنا گفت در آخرین اصلاحات قانون که به زودی در مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد شد آن ماده قانونی اصلاح شده و دیگر لازم نیست لیستی از وکلا به تایید قوه قضاییه جمهوری اسلامی برسد. تاکنون هیچ یک از مقامات آن قوه دلیل اجرای این دستور عمل پیش از تصویب اصلاحات مورد نظر محمد رضا ساکی را اعلام نکردند. موضوع تعیین وکلایی که مورد تایید رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی اند با عکس العمل تند کانون وکلا و دیگر نهادها و شخصیت‌های حقوقی ایران روبرو شده است. مرتضی شهبازی نیا رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران هفته گذشته انتشار این فهرست را مخدوش کردن حقوق شهروندان، تبعیض ناروا و مغایر قانون اساسی خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواهان الحاق دوباره روسیه به مجمع کشورهای پیشرفته صنعتی جهان شده است. این پیشنهاد روز گذشته رئیس جمهوری آمریکا در مخالفت صریح با نظر برخی از نزدیکترین متحدان آمریکا ابراز شده است. روسیه 4 سال پیش پس از جداسازی شبه جزیره کریمه از خاک اوکراین و انضمام آن به خاک روسیه و آغاز جنگ در شرق اوکراین که بیش از 10,000 کشته بر جای گذاشته از گروه کشورهای پیشرو صنعتی موسوم به گروه 8 کنار گذاشته شد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آشنا به مسائل اوپک گزارش داده کشورهای صادرکننده نفت اوپک احتمالاً درخواست تهران برای گفتگو در خصوص تحریمات آمریکا در نشست بعدی سازمان اوپک در 22 ژوئن یکم تیر ماه را رد خواهند کرد. بنابر گزارش‌ها آمریکا در آستانه اجرایی شدن تحریمات نفتی جمهوری اسلامی در اقدامی کم سابقه از اعضای اوپک خواسته تولید نفت خود را افزایش دهند. کیوان حسینی از رادیو فردا تحولات در این خصوص را پیگیری کرده. این درخواست تهران گویا بر اساس یک نامه یکی از مسئولان صورت گرفته و از جزئیات این گزارش بگو.
سلام بر تو بکتش و شنوندگان رادیو فردا. بله همینطور هست، نامه‌ای هستش که حسین کاظم‌پور اردبیلی نماینده ایران در اوپک در روز دوازدهم خرداد ماه به رئیس سازمان اوپک نوشته بود و درش درخواست کرده بود تا مسئله تحریم‌های تازه واشنگتن علیه تهران در دستور کار مذاکرات جلسه بعدی این سازمان قرار بگیره که قرار هست در روز اول تیر ماه برگزار بشه. در حال حاضر ایران بعد از عراق و عربستان سومین تولید کننده نفت هست در سازمان اوپک در میان کشورهای عضو اوپک و اونطور که پیداست گویا بعد از اینکه آمریکا از برجام خارج شده این احتمال به طور جدی مطرح هستش که فروش نفت ایران کاهش پیدا بکنه و این موضوع باعث شده که ایران ماه پیش هم وزیر نفت ایران از اوپک خواستش که از تهران حمایت بکنه این سازمان و حالا این نامه نوشته شده که اونطور که خبرگزاری رویترز گزارش داده آقای کاظم‌پور اردبیلی خواسته بوده که این دستور کار به آنچه که قرار در مذاکرات وین مطرح بشه اضافه بشه که عنوانش هست حمایت کنفرانس وزرای اوپک از اعضایی که با تحریم‌های غیرقانونی یک جانبه و فرامرزی روبرو شدند. این اون بخشی بوده که خواسته که اضافه بشه، اما رئیس کنونی اوپک احمد الکعبی که از کشور امارات هست گویا با وکلای اوپک تماس گرفته و اعلام کرده که دستورکار قطعی شده، قابل تغییر دادن نیست و در هفته آینده که این جلسه برگزار بشه این مسئله اونجا مطرح نخواهد شد.
اصولا در این گیرودار سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک چه نقشی میتونه ایفا کنه؟
نقطه کلیدی این ماجرا همون بخشی از خبر هست که بهش اشاره کردی در ارتباط با درخواست آمریکا از کشور عربستان سعودی برای افزایش تولید نفت. اینطوری که دوره خبرگزاری رویترز دو روز پیش گزارش داده بود، یکی از مقام‌های ارشد دولت ایالات متحده آمریکا یک روز قبل از اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور اعلام بکنه که این کشور از قرارداد برجام خارج میشه، با عربستان سعودی و به طور مشخص محمد بن سلمان ولیعهد این کشور تماس گرفته بود و از ایشون خواهش کرده بود که تولید نفت عربستان سعودی افزایش پیدا بکنه تا در غیاب تولید کننده مهم و بزرگی مثل ایران بازار نفت دچار نوسان شدیدی نشه و قیمت نفت افزایش چشمگیری پیدا نکنه. اگر که خاطرت باشه دقیقا ساعتی بعد از اینکه آقای ترامپ از برجام خارج شد هم عربستان سعودی بیانیه صادر کرد و اعلام کردش که تولید نفت خودش را افزایش خواهد داد که اون موقع من به خاطر دارم که برخی از کارشناسان اقتصادی با تعجب از این بیانیه یاد می‌کردن، به خاطر اینکه عربستان سعودی خودش با مشکلات مالی روبرو هست و موضع رسمی عربستان در بحث تولید نفت همیشه این بوده که به دلیل افزایش چشمگیر تولید نفت قیمت نفت واقعی نیست، خیلی پایینه، باید بره بالاتر. و نکته مهم‌تر دیگه‌ای هم که برای عربستان سعودی وجود داره اینه که در سال 2019 این کشور می‌خواد که شرکت نفت خودش رو آرامکو رو به
بخش خصوصی
وارد. بله وارد کنه و خب براش خیلی بهتر هستش، قیمت نفت خیلی بالاتر باشه و اما به هر حال تولید نفت خودش رو اونجا پذیرفته بود که افزایش بده. این خبر که منتشر شد دو روز پیش با واکنش شدید و منفی ایران هم روبرو شد و همین آقای حسین کاظم‌پور اردبیلی خیلی ابراز تأسف کرده بود از اینکه آمریکا چون این درخواستی رو مطرح کرده و با یه لحن به خصوصی هم درش صحبت کرده، گفته بود که واشنگتن دستور میده و عربستان سعودی گوش میکنه و این به نظرش مسیر درستی نبود و پیداست که خیلی تلاش گسترده‌ای کرده بود که دیپلماسی نفتی ایران در اوپک موفق بشه عربستان و سعودی رو تحت فشار بذاره برای این مسئله، که خب فعلا تا اینجای کار گفته شد که در جلسه وین که جلسه هفته آینده خواهد بود موضوع به بحث گذاشته نخواهد شد.
تر گذاشتم همواره نقش عربستان سعودی به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت کارتل اوپک چشمگیر بوده در بالا پایین بردن میزان سقف تولید نفت اوپک. کیوان حسینی تحولات در این خصوص را پیگیری میکنه و گزارش او را در مجله شامگاهی میتونید بشنوید و ما پیام های شما را میشنویم.
در مورد برجام 5 به اضافه 1 بود، الان شد 4 به علاوه 1. برجام چه باشه چه نباشه نفعی برای مردم ایران نداره. اگه باشه دو گروه نفع میبرن، یکی آخونده توی ایران، یکی اروپایی ها که میان سرمایه های این ملت رو غارت میکنن.
تاریخ نشون داده که کوچکترین عقب نشینی و یا کرنشی در مقابل امریکا باعث میشه که اونها 10 قدم بیان جلو و خواسته هاشون روز به روز افزوده بشه، تا روزی که خواهند گفت بدون اجازه ما نه آب بخورید و نه نفس بکشید. و این میرسونه که آقای خامنه ای رهبر بی‌نظیریه و هر چی که ایشون بگه برای ما به منزله حرف حق و کلام آخر هست. و اگه ما ایرانی ها به خواسته هامون پافشاری کنیم، این غربی ها هستن که عقب نشینی خواهند کرد.
با دستور خامنه‌ای در مرقد چند ده میلیاردی خمینی برای افسایش سانتریفیوژ، جز نابودی ایران و ایرانی قصدی ندارید. شما حاکمان ایران جهت نابودی همه چیز رکورد زدید. ارزش پول ملی، بیکاری، احتیاط، فحشا، فساد، دزدی، اختلاس، اعدام و جنایت و خیانت، شما رکورد زدید.
خبری خوندم که آقای حسین کاظم پور اردبیلی نماینده ایران در سازمان اوپک در اظهاراتی گفتند که این دیوانگی و حیرت‌آور است که واشنگتن به عربستان سعودی دستور می‌دهد که چه کند و از آنها بخواهد که به خاطر تحریم‌های علیه ایران جای خالی صادرات نفت ایران را پر کند. آقای حسین کاظم پور اردبیلی، آیا این دیوانگی و حیرت آور و احمقانه نیست که شماها در ظرف 40 سال گذشته پرچم آمریکا و اسرائیل و بریتانیا رو به آتش کشیدید، سفارتخونه هاشون رو به آتش کشیدید و مدام مرگ بر آنها خطاب میکنید؟ این دیوانگی نیست که شماها هیچ گونه نشانه از حقوق بشر در دستور کار حکومت یاغی اسلامی و تروریست پرورتان نیست جز شعارهای پوشالی برای فلسطینیان؟ آقایون، شماها روی سنگ پای قزوین را سفید کرده اید.
روی سخنم با مسئولان رده بالای کشوره. با دنیا تعامل کنین، مخصوصا با آمریکا. کشور در حال سقوط، نابود میشیم. کشور ایران به باد ندین. تو رو خدا به فکر مردم باش.
آقای خامنه ای، رهبر کره شمالی آقای کیم جونگ اون چون نمیخواست سرنوشتش مثل آقای صدام حسین و آقای قذافی بشود، آمده پای میز مذاکره با آقای ترامپ. آقای خامنه ای، کجای کاری؟ مثل اینکه شما خیلی دلتون میخواست سرنوشتی مثل آقای صدام حسین و آقای قذافی داشته باشی.
تا دست حضرت امام خامنه ای بر سر این ملت هیچ کشوری هیچ غلطی نمیتونه بکنه.
در حالی که آمریکا و کره شمالی در حال بهبود روابط هستند، پوتین فوراً وزیرش اونجا فرستاد تا کارشکنی کنه و جلو اصلاح امور اونا رو بگیره. از طرف دیگه خود پوتین هم به بعضی از کشورهای اروپایی رفته تا بین این کشورهای اروپایی اختلاف ایجاد کنه. آیا این کارا شبیه تفرقه افکنی های نوچه ایرانی آقای پوتین در بین کشورهای اسلامی مثل عراق، سوریه، بحرین، یمن و لبنان نیست؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مقامات وزارت کشتیرانی هند میگویند با وجود تصمیم آمریکا برای اعمال تحریمات جدید علیه جمهوری اسلامی پس از خروجش از معامله هسته‌ای، بنا دارند از هفته آینده عملیات توسعه بندر راهبردی چابهار را آغاز کنند. شاهین بشیری که گزارش‌ها در این زمینه را پیگیری کرده اینجاست. پرسشی که الان وجود داره اینه که با توجه به تحریمات آمریکا چگونه این پروژه رو هند میخواد کلید بزنه؟
ببینید این مسئله تازه‌ای نیستش. هند پیش از اینم اعلام کرده بود، در واقع خانم سوشما سواراج وزیر خارجه هند روز دوشنبه گذشته بود که قبل از دیدارش با محمد جواد ظریف اعلام کرد دهلی فقط تحریم‌های اعمال شده از طرف سازمان ملل متحد را علیه ایران اجرا می‌کنه و از تحریم‌های یک جانبه آمریکا یا هیچ کشور دیگه‌ای پیروی نمی‌کنه. بنابراین این مسئله تازه‌ای نیست. ضمن اینکه فراموش نکنیم طرح توسعه بندر چابهار برای هند از اهمیت‌های خاصی برخورداره که بهش به اندازه کافی انگیزه میده که بتونه احیانا جلوی بعضی از تحریم‌های یک جانبه آمریکا بخواد ایستادگی بکنه. هند در مقابل استراتژی چین در اقیانوس هند موسوم به رشته مروارید، رشته ویژه خودش رو تدارک دیده که بندر چابهار، بندر دوقم در عمان، جزیره آسامشن، کشور جزیره سیشل، جزیره آگالگا واقع در کشور جزیره موریس و جزایر اندامان و نیکوبار که بخشی از هند در خلیج بنگال و غرب سواحل میامور را شامل میشن رو در بر میگیره. ضمناً بندر چابهار تقریبا در 100 کیلومتری بندر گوادر پاکستان هست. چین در حال حاضر مشغول توسعه بندر گوادره. هند به هر دو کشور چین و پاکستان میدونیم به عنوان رقیب نگاه میکنه. به هر حال هند متعهد شده که 500 میلیون دلار در بندر چابهار سرمایه گذاری کنه و نوامبر سال گذشته 8 ماه پیش اولین محموله کالای خودش رو از طریق همین بندر در دریای عمان به افغانستان صادر کرد.
دهلی جزئیاتی هم اعمال کرده که از نظر فنی چگونه در نظر داره که روند توسعه بندر یا منطقه به اصطلاح آزاد چابهار رو آغاز کنه؟
بله، به گزارش روزنامه هندوستان تایمز که دیروز یک مطلبی در این زمینه منتشر کرد، هند شرکت بنادر و خدمات دریایی کاوه متعلق به ایران رو برای انجام عملیات توسعه بندر چابهار به مدت 18 ماه انتخاب کرده و در این مدت به دنبال انتخاب یک شرکت دیگه، احتمالاً شاید اینطور که من خوندم بعضی از شرکت‌های هندی رو در یک مناقصه شرکت داده، ممکنه یک شرکت هندی رو برگزینه ولی تأکید نشده که حتما شرکت هندی خواهد بود. بعد از این شرکت کاوه یک شرکت دیگه‌ای که بتونه در مناقصه برنده بشه اعمال خواهد، در واقع انتخاب خواهد شد برای طولانی مدت که کارهایی رو که میخواد هند پروژه رو به سرانجام برسونه. و گفتم که 500 میلیون دلار هم سرمایه گذاری کرده. فاز اول این بندر هم در ماه دسامبر سال گذشته با حضور روحانی و نمایندگانی از هند و سایر کشورهای منطقه افتتاح شد.
بندر چابهار اون جایگاه راهبردی که داره در آبراه پارس، دریای پارس و تا اقیانوس هند، یکی از بنادری میتونه باشه که از هر نظر جایگاهش کلیدی ارزیابی شده. از سودمندی های این پروژه بگو.
بله، ببینید شما هم اشاره کردی یه موفقیت هست در روابط هند و ایران و در طولانی مدت وقتی نگاه میکنیم میبینیم که برای هر دو کشور و همینطور برای افغانستان میتونه فواید خیلی زیادی داشته باشه. ببینید از همون موقعی که عملیاتی شده تا الان تحولات زیادی پیرامون این بندر اتفاق افتاده. ترافیک باری از بندر کراچی به چابهار منتقل شده و بندر چابهار هزینه های حمل و نقل و زمان برای صادرات کالاهای هند رو تا یک سوم کاهش میده. خب وقتی شما در دراز مدت نگاه کنید میبینید این یک سوم مبلغ خیلی قابل توجهی میشه، از لحاظ زمانی هم همینطور. این بندر همچنین تجارت بین هند، افغانستان و ایران رو با توجه به مخالفت های پاکستان برای استفاده از خاک این کشور افزایش میده. میدونیم بندر چابهار در استان سیستان و بلوچستان قرار داره و راه دسترسی هند به 4 شهر در افغانستان رو فراهم میکنه. از طرف دیگه ایران و افغانستان در حال تایید ایجاد یک کریدور حمل و نقل بین المللی هستن، به طوری که نخستین محموله گندم هند از طریق بندر چابهار به افغانستان صادر شد، ارسال شدش اصلا.
سپاسگزاریم. شاهین بشیری از رادیو فردا بود، گزارشش رو میتوانید در مجله شامگاهی در همین باره بشنوید.
نارضایتی های عمومی در ایران تا کجا پیش خواهد رفت و آیا ممکن است ایران سوریه شود؟
من واقعا نگران سوریه شدن ایران نیستم به دلایل گونه تاریخی. از جمله نگاه بکنیم به همین تاریخ چند صد ساله گذشتمون، به مباحثی مثل مرکز خیرامون، به مباحثی مثل مثلا جابجایی قومی جمعیتی.
همین مردم اگر برود به طرف اون ایده که بخواد سوریه کند، نمیذارن ایران سوریه بشود. خلق ایرانی سمت ایچینی خشونتی نمیرود. یه سری از دیپانی تا احمد نژاد مثل سپاه هستن، وقتی اوزاد زیاد بلبشمیر بشه از شکلی مدنیش خارج میشه، اونا میشن آلترناتی و یک پایی بلبشمیر دیگه خواهیم داد.
شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمشن.
سازمان عفو بین الملل در پیامی خطاب به بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا و ترزا می نخست وزیر بریتانیا خواستار آن شده است که این افراد توجه بیشتری به مشکل پیش آمده برای نازنین زاغری زندانی ایرانی بریتانیایی نشان دهند. سمیرا قرایی از رادیو فردا در حال پیگیری گزارش ها در این باره است. در پیام عفو بین الملل چه موارد دیگری اشاره شده بهش؟
بکتاش، همطور که اشاره کردی روز گذشته سازمان عفو بین الملل یک توییتی منتشر کرد و در اون خواستار آزادی نازنین زاغری رتکلیف شد. در این توییتی که آمده اشاره شده که در واقع یک 4 عکس منتشر شده از نمایندگان پارلمان بریتانیا که هر کدوم یک پلاکارد در دست دارند و در روی این پلاکارد عبارت نازنین رو آزاد کنید ذکر شده. این صفحه عفو بین الملل که این رو منتشر کرده در شبکه اجتماعی توییتر متعلق هست به عفو بین الملل مناطق تاور هملت، نیوهام و لندن و این نمایندگان پارلمان متعلق به این مناطق بریتانیا هستند. خانم زاغری 797 روزه که در زندان اوین به سر میبره. سازمان عفو بین الملل بارها در بیانیه‌های مختلف خواستار آزادی به خانم زاغری شده. شنوندگان ما حتما میدونند که خانم زاغری 2 پیش برای دیدار با خانواده‌شون به ایران اومد ولی در فرودگاه توسط مقام‌های امنیتی سپاه پاسداران دستگیر شد و در اولین دادگاهش به 5 زندان محکوم شد و قرار هستش که یک دادگاه دیگه برگزار بشه به اتهام تبلیغ علیه نظام. خبرگزاری تسنیم ساعتی پیش اعلام کرد که اون دادگاه دوم هم قرار هستش که به زودی برگزار بشه. تعیین وقت شده، در واقع خبر ما این هستش که برای این پرونده تعیین وقت شده، کیفرخواست هم ارسال شده ولی همچنان یک تاریخ مشخص و یک روز مشخص رو آقای غضنفرآبادی همچنان اعلام نکردند. نکته دیگه که بعد اشاره بکنم در رابطه با عفو بین الملل، اگر برگردیم به بخش اول صحبت ها، این هستش که از سازمان عفو بین الملل فردی به اسم درن نایر که از اعضای شورای مدیریتی عفو بین الملل بریتانیا هست به شدت پیگیر این پرونده هست. ایشون یک توییتی انجام منتشر کردند و در اون به این اشاره کردند که 2 دیگه یعنی روز 21 خرداد تولد 4 دختر خانم رتکلیف، خانم زاغری رتکلیف هست به نام گابریلا و این 3 سالی هستش که دختر نازنین زاغری از او دور هست. اعلام شده که میخوان در کمپینی به راه بیاندازند و عکسهایی از خودشون سلفیایی بگیرند و 4 رو در اون سلفی به شکل روشن نشون بدن و در تصویر داشته باشند به یاد خانم زاغری که دور هست از دخترشون. البته یک نکته دیگر رو بگم، فقط این کمپین به نازنین زاغری رتکلیف مربوط نمیشه. در تصاویری که منتشر شده از این نمایندگان پارلمان در اون پلاکارتایی که اشاره کردم، کمال فروغی هم نامش اومده که یک شهروند دو تابعیتی دیگر هستش که در سال 91 بازداشت شده به جرم جاسوسی برای MI6 یا MI6 سرویس اطلاعاتی انگلیس به 8 سال زندان محکوم شده و همچنان در زندان وین هست.
و آیا اطلاعی هست از وضعیت کودک خانم زاغری؟ ایشون الان باید 2.5 سال باشه پیش پدر بزرگ و مادر بزرگش.
بله، در ایران هست پیش پدر بزرگ و مادر بزرگش، از پدرش دور هست، از مادرش دور هست. 1 ساله بود که مادرش دستگیر شد و همونطور که گفتم 2 روز دیگه تولد 4 سالگیش هست. تصاویر منتشر شده از خانم زاغری همراه با دخترش که بزرگتر هست، خب در اون حالا دیدارهای خیلی کوتاهی که هر چند ماه یک بار ممکنه خانم زاغری شانس این رو داشته باشه که فرزندش رو ببینه، این تصاویر گرفته شده.
سپاسگزاریم. گزارش سمیرا قرایی رو میتونید در مجله شامگاهی در همین باره وضعیت نازنین زاغری ایرانی بریتانیایی که همچنان در زندان جمهوری اسلامی محبوس است. ساعت 14:25 ایران و بشنویم از محمد زرقامی در عرصه مجازی چه ترندها یا هشتگ های جریان ساز شدند در این ساعتی که صحبت میکنیم.
بکتاش، حتما خب شنیدی دیروز محافل خبری دچار شوک شدم وقتی که خبر درگذشت ناگهانی آنتونی بوردن منتشر شد. خب آنتونی بوردن به ایران هم رفته بود، یک مجموعه در مورد ایرانی ها ساخته بود و وقتی که ما این خبر رو منتشر کردیم، یک ویدیویی رو از ایشون گذاشتیم، خیلی این ویدیو میشه گفت که مورد توجه ایرانی ها قرار گرفت و ابراز همدردی کردن و همه نوشتن که ما برنامه‌هاشو دیدیم، دوستش داشتیم و بعیده، چون خبری که منتشرشون مبنی بر این بود که خودکشی کرده و گفتن که چطور ممکنه یک همچین شخصیتی بتونه خودکشی کنه. از اجراهای پر انرژیش نوشته بودن و بعضی ها مثل اصل نوشته بودن تنها کسی که ایرانی ها رو خوب شناخته، و یا اینکه بعضی ها نوشته بودن که گزارشش درباره ایران خیلی مثبت بود و غذاهای ایرانی رو خیلی دوست داشت. و حتی مثلا یک کاربر دیگری به نام عباس یا عباس نوشته خیلی ها تو دنیا غذای ایرانی رو با برنامه های معروفی که ساخت شناختن و با غذای ایرانی آشنا شدن. این میشه گفت یکی از مطالبی بود که در وبسایت، در میبخشید فیسبوک و در شبکه های مجازی ما مورد توجه کاربران رادیو فردا قرار گرفت. اما جدای از اون، اگر بازگردیم به مطالبی که باز واکنش برانگیز بوده، واکنش هایی بوده که به برگزاری روز موسوم به روز قدس آخرین جمعه ماه رمضان در ایران بوده
که حاشیه‌های زیادی هم داشت.
حاشیه‌های زیادی داشت. یکی از این حاشیه‌ها حاشیه‌ای بود که حمله‌ای بود که و ویدیویی که از حمله به علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران منتشر شد و خیلی ها در این مورد نظرات گوناگون رو دادن. بعضی ها آقای صالحی رو متهم کردن، مثلا کاربری به اسم محمد مهدی نوشته که یعنی ملت حق ندارن 4 حرف درشت پرت کنن سمت یکی از کسایی که دار و ندار مملکت رو به باد فنا داده. ضربه‌ای که صالحی با انواع قسم جلاله به مملکت و داشته های این ملت وارد کرد کم چیزی نبوده. اما بعضی ها اومدن گفتن که این گروهی که دارن متهم می کنن در اصل، اولا مثلا از اصطلاحی استفاده کردن که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی استفاده کرده بود به اسم آتش به اختیار و گفته که اینها آتش به اختیارن، سخت نگیرین. یا مثلا بعضی ها اشاره کردن که این روز موسوم به قدس بوده یا روز تظاهرات مخالفان دولت بوده.
می‌دونیم که از اون طرف الان چند روز، کمتر از 1 هفته به جام جهانی مونده، فوتبال هم در زمینه فوتبال هم در فضای مجازی حتما صحبت‌ها و هشتگ‌هایی بوده.
در مورد فوتبال هم خب همین بحث‌هایی هستش که بیشتر برمیگرده به بازی اول ایران، گمانه‌زنی‌هایی که دارن می‌کنن و بعضی‌ها مسئله حریفانی که ایران پیش از این مسابقات برای خودش تعریف کرد به عنوان حریفان تمرینی رو به بحث گذاشتن. خب انتقادایی کردن که چرا ما حریف‌های بهتری نداشتیم که بتونیم باهاشون مثلا بازی بکنیم و آماده سازی بیشتری داشته باشیم. اما
امیدها و انتظارات چیه علاقمندان
خب تیم؟ خیلی متفاوته. مثلا عده‌ای هستن که دارن میگن که این بازی‌ها به احتمال ایران نمیتونه توش موفقیتی رو کسب کنه، و بعضی ها میگن که باز هم باید امیدوار بود، شاید اتفاقاتی بیفته نظیر اون چه که در جام جهانی گذشته افتاد. یعنی کسی فکر نمیکرد که ایران بتونه جلوی تیم قدری نامداری مثل آرژانتین به اون گونه ظاهر بشه، و هنوز امیدوارن که شاید ایران بتونه در این بازی‌ها هم یک نمایش متفاوت و یک نمایش
آبرومندانه
رو داشته باشه.
سپاسگزاری. محمد زرقامی بود و آنچه در دنیای اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و نقطه نظرات کاربران می‌گذره. شما شنوندگان می‌توانید به وسیله کانال رادیو فردا در شبکه‌های گوناگون، صفحه رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی گوناگون، نکته‌های خود را بیان کنید و همچنین شماره پیامگیر رادیو فردا که در دسترس شماست 2042-021-12-21-12. همراه شما این با بخش دیگری ساعت 15 ایران.